من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكل نغوص عليك وأنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعدة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. این قسمت پایان بخش سوره مبارکیه. سوره مبارکیه هود است و خلاصه مطالب این سوره را به صورت جمع‌بندی ارائه می‌فرماید. فرمود اون چه که ما از داستان انبیا و امم گذشته بازگو کرده ایم، از جریان نوح تا جریان شعیب مانند اونها علیه السلام، اینها حق است. همونطوری که اصل قرآن را بر اساس بالحق انزل الله و بالحق نزل نازل فرمودن، قصص قرآنی هم این چنین است. در بخشای قبل هم داشتیم که فرمود ما داستان گذشت انبیاء گذشته را به حق برای شما بازگو میکنیم. اینطوری است که در این قصص مثلا افسانه ای خلافی و مزنه و گمانی راه پیدا کند. در سوره مبارکه کهف آیه 13 به این صورت است: نحن نقص علیک نبأهم بالحق. اون چه حق است بدون کم و زیاد ما برای شما بازگو میکنیم، چون کل قرآن بر اساس بالحق انزل الله و بالحق نزل وارد شده است، بر اساس من اصدق من الله قیلا وارد شده است و قوله الحق وارد شده است. بنابراین این داستان هایی که تا کنون برای شما بازگو شد و به شما ارائه شد هم حقیقت داشت، فی نفسه درست بود، و هم ما درست نقل کردیم. یعنی هم نقل حق است هم منقول حق است. حق بودن منقول این است که اون چی که در خارج واقعیت داشت موفقیت انبیا بود و شکست مخالفان اونها. حق بودن نقل این است که ما این قصه را درست نقل کردیم بدون کم و زیاد و چیزی را از او فروگذار نکردیم. این قصص که نقل می شود چندین فایده دارد. یکی تثبیت فؤاد است. این که فرمود نثبت بهی فؤادک، این چیزی نیست که مخصوص وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد. امت اسلامی هم در این فایده سهیمند. بس این سهم را دارد که علوم تجربی را هماهنگ علوم تجریدی می کند. یعنی با برهان تجریدی با اون مفاهیم انتزاعی ثابت می شود که خدا هست و قیامت هست و وحی نبوت هست، و اگر کسی این برنامه ها را اطاعت کند کامیاب می شود و اگر تمرد کند سقوط می کند. اینا مفاهیم کلی است. بس امور تجریبی است که به این امور تجریدی زعیمه می شود. و نمونش این است که جریان هست نوح اینجور بود، جریان هست ابراهیم و انبیاء دیگر علیه السلام اینجور بود. یعنی اون چرا که ما به طور کلی گفتیم به طور عینی و مثل خارجی در خارج واقع شده است. لذا اون برهان اگر چونچه سهم تعیین کننده در معرفت داشته باشد چه این که دارد، این قصص سهم تعیین کننده در ثبات و استقامت دارد چه این که داشته است. فرمود و کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک. برای زمیمه کردن علوم تجربی به تجریدی و عینی به ذهنی، هم به رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید به یاد این صحنه ها باشید، هم به امت اسلامی. در قرآن آیاتی از این قبیل کم نیست که فرماید وذکر فی الکتاب ابراهیم، وذکر فی الکتاب موسی، وذکر فی الکتاب خدا، یعنی به یاد اینها باش. به یاد انبیای گذشته بودن یعنی این مردان الهی قبل از شما این وظایف رو گرفتن، ابلاغ کردن، مقاومت کردن، سختی ها رو تحمل کردن و پیروز شدن. تو هم به یاد اینها باش. اگر یه پیامبری یک مقداری مثلا صحنه را خالی کرد، درباره او هم هشدار میدهد که میفهمد مثل او نباش، ولا تکن که صاحب الهوت، مثل یونس نباش که صحنه را ترک کنی. خب وصبر کما صبر اولو العزم من الرسول. پس نقل این قصه ها در درجه اول برای تثبیت فعاد است و پایداری و استقامت است. اگر فهمون تستقیم کما اورته به من تاب معک، به کلمه به قرینه به من تاب معک، میتوان استظهار کرد که این ما نثبتو بهی فعادک و فعاد من تاب معک. اونا هم باید همراه تو مستقیم باشن. این قصص در تثبیت فعاد اونا سهم تعیین کننده دارد، برای اینکه هم تو مأمور به استقامتی، هم پیروان تو. این قصص تجربی در تثبیت فعاد تو و فعاد پیروان تو که مأمور به استقامتن سهمی دارند. ما نثبت بهی فعادک، این فائده این در قصه ها. و جا اکه فی هذه الحق، ما این قصص انبیا را از چند جهت برای شما بازگو میکنیم. یکی همین تثبیت فعاد است، یکی برای عنوان جدال احسن است که شما با اهل کتاب در میون میذارید، برای اینکه قصص انبیای اونها جریان است، موسی جریان است، عیسی سلام الله علیه ما در کتاب اونها هست و ما همین قصه را به بهترین وجه بیان میکنیم و اونها کتمان میکنن و گاهی هم به اونها میگوییم فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین. شما اگر واقعا محقید و راست میگویید، اون کتاب را که مخفی کرده اید، اون تورات الهی را ارائه کنید، ببینید حرفا همین است یا نه. اون چرا که در کتابهای اونهاست، پیامبر امی بدون اینکه از کسی درسی بخواند یا اون کتابها را اصلا ببیند، برابر اونها گزارش میدهد. نقل قصص در این جهت هم سهمی دارد و این حق است، هم در قسمت جدال حق است، هم در قسمت برهان حق است که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. این بالحکمه همون قابل انطباق بر حق است. بعد فهمد و جاءک فی هذه الحق و موعظتون و ذکرا للمؤمنین، که این موعظه و ذکرا به مؤمنین تعلق میگیرد و حق به رسول خدا صلی الله علیه و سلم. البته برای حضرت هم موعظه و ذکرا هست، چه این که برای مؤمنین هم حق خواهد بود، لکن بهره کافی حق را پیامبر میبرد و بهره شافی هم مورد نیاز اون چه که مورد نیاز مؤمنان است موعظه و ذکراست. و جاءک فی هذه الحق و موعظه و ذکرا للمؤمنین. گرچه موعظه و ذکرا للناس است به دلیل اینکه قرآن هدن للناس است، لکن اونها که بهرمندند مؤمنانند. در برابر وحی، در این حوزه وحی، کسانی که حضور دارن عبارت از شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، بعد مؤمنان و پیروان اون حضرتن، بعد مخالفان و متمردان. درباره این مجموعه، این بخش پایانی سوره مبارکه هود به این سوره خطاب میکند، میفرماید به این که نقل داستان انبیا برای تثبیت قلب است از یک سو، و تعلیم حق است از سوی دیگر، و مسائل اخلاقی و حقوقی است و موعظه و ذکراست از سوی سوم. لکن اون برکات را پیامبر و پیروان اون حضرت صلی الله علیه و سلم استفاده میکنن، اما متمردان و مخالفان که نه از تثبیت فعال سهمی برن، نه از حق تعلیم تعلم میگیرن، نه از موعظه و ذکرات ترفی میبندن، به اونها هشدار بده که دیگه اون چه که ممکن بود ما به عنوان اتمام حجت به شما گفتیم. و قل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون. مشابه این در آیات قبلا داشتیم که ذات اقدس اله اول مردم را هدایت میکند، دستور تقوا میده. تقوا یعنی پرهیز. اگر اونها بیراه رفتن، راه را برای بازگشت اینها به عنوان توبه باز میکند، بعد به اینها مهلت میدهد. اگر ساریان متمادی همین تمرد و تنمر و اینها گذشت، نه برگشتن نه متقی شدن، اونگاه دیگه به اینها دستور تقوا نمیدهد، تهدید میکند و ما قل اعملوا ما شئتم. این قل اعملوا ما شئتم که قبلا هم مشابهش داشتیم، شبیه آن است که وقتی یک پزشک معالج به بیماری دستور میدهد، راهنمایی میکند، دستور پرهیز میدهد، اون ناپرهیزی میکند، بیماریش زمینگیرش میکند و دیگه راه علاجش بسته است، اون اواخر که به طبیبش مراجعه میکند، طبیب میگوید که شما دیگه پرهیز ندارید، هر غذایی که خواستید میل کنید. این باید بفهمد کار گذشته است، چون چیر میشه آدم مریض باشه و هر چی بخواد بخوره آزاد باشه. اینکه طبیب میگه شما پرهیز نداری یعنی کار گذشته است. منتهی اون نمیفهمد که این معناش چیست، خیال میکند که به درمان نزدیک است. این مسئله اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تعاطی فلیتق الله ربه، اون مال بیماران است که قابل درمانه. اما اگر معاذ الله کسی به جای برسه که در اثر ناپرهیزی در آستانه سقوط حتمی است، اونجا خدا میفرماید اعمل ما شئتم، هر کار خواستید بکنید. بعد پشت سرش تهدید را ذکر میکند، اعمل ما شئتم، چیر میشه انسان آزاد باشه، هر کاری دلش خواست بکنه بکنه. یه حرفی جناب فخر رازی از بعضی از علمای سنت نقل میکند که اون زمینه را برای بعضی از فکرهای تقریبا کجندیشان هم آماده کرده است. فخر رازی در زیل این آیه که قبلا بحث شد، و ما کان ربک مهلک القرا بظلمین و ما کان ربک لیهلک القرا بظلمین، یکی از معانی و وجوه محتمل این بود که خدای سبحان ملتی را که مشرک باشن کافر باشن اونا را از بین نمی برد. اگر مثلا حقوق مردم ضایع کردن، مسائل اجتماعی را، مسائل سیاسی را رعایت نکردن، اونگاه ممکن اینها را از بین ببرن. یعنی به ظلمه، یعنی به شرکن و کفره. این یکی از محتملات. فخر رازی این رو از بعضی از علمای اهل سنت نقل میکند، میگد به این که این آیون که به ظلمن را این چنین معنا کردن، گفتن این حقوق الله تعالی مبناها علی المسامحت و المساهله. حق خدا راجع مثل حجاب، نماز، اطاعت کردن، روزه گرفتن، حج رفتن، اینا بر اساس تسامح و تساهل. کردید کردید، نکردید نکردید، حالا خیلی خدا نمیگیره. اما مسائل دیگر رو مثلا مانندون رو باید مواظب باشید. این فکر منحوس از دیر زمان بوده است. خب چیر میشه انسان با شرک زندگی کنه و خدا همطور رها بکنه او رو، یا با کفر او رو رها بکنه؟ این که ایشون در همین ذیل همین آیه و ما سوره مبارکه هود و ما کان ربک لیهلک القرا بظلم و اهلها مصلحون، این چنین از بعضی از فقهای اهل سنت نقل کرده است که ان حقوق الله مبناها علی المسامحه و المساهله. خب چرا حقوق الله چرا مبنای بر مساهله است، بر مساهمه است؟ حقوق خدا مثل حقوق خلق خدا مبنای بر دقت و حسابرسی و مانند آن است. بلکه در بار شرک که فرمود این شرکه لظلم عظیم، خدا که ظالم را رها نمی کند، مخصوصا کسی که گرفتار ظلم عظیم باشد. در این گونه از موارد، حالا یه بحثی هم مربوط پایان این سوره است که فخر رازی نوشته که این سوره رو من وقتی به پایان بردم، تفسیر این سوره به پایان رسیده است که مطابق بود با سال 601 هجری قمری. تمت سوره به حمد الله و اولهی، این چنین گفت: تم تفسیر و هذه سوره قبل طلوع صبح لیلت الاثنین من شهر رجب، ختمه الله بالخیر والبرکه سنت اهدا و ستمئه. این رو سحر تمام کردن، قبل از طلوع صبح این بخش از تفسیر تمام شده در ماه رجب سال 601 هجری قمری. بعد هم دارد که وقت کان لی وردون سالهون حسن و سیره فتوفی فی الغربه فی انفوان شبابهی و کان قلبی کل محترق لذالک السبب. بعدم درخواست دعا و اینها کرده. این رسم این بزرگان بود که میگفتن این کتاب کی تمام شده، در چه روزی تمام شده، در چه مکانی تمام شده. هر از آن است که اون تعبیر که تسامح و تساهل در حقوق خداست، این از دیر زمان از بعضی از آیون اهل سنت رواج داشته است و خیال میکردن که خدای سبحان با معصیت کاری انجام نمیدهد، در حالی که معصیت را که به این بخشای حق اللهی برمیگردد به عنوان ظلم عظیم یاد کرده است. به هر تقدیر فرمود به این که راجع به امت اسلامی اونها که مؤمنانن، فرمود این موعظه است و ذکرال المؤمنین، اما اونهایی که متمردن در جز امت بودن را نپذیرفتن تهدید کرده است. فرمود به این که اعملو، بله اون با او فرق بکند، با اعملو ما شئتم هماهنگ است. اون هم البته اونم تهدید است که قول امرو فسیر الله و عملکم و رسوله و المؤمنون، اما اینجا لسانش لسان تهدید تندی است. فرمود به این که همون سرجاتون باشید، هر کاری که خواستید انجام بدید. بعد به پیامبر فرمود که شما منتظر وعده ما باشید، اونها منتظر وعید ما. یه حادثه پایان بخش که اتفاق می افتد به سود اسلام است و ضرر کفر و کافران. فرمود بقول للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم، رو همون مرتبه و منزل و مکتب و مقام مرام که دارید، رو همون هر کاری که دلتون خواست بکنید. ما هم رفتار خودمون رو داریم. این نظیر لکم دینکم ولی دین است. این پلورالیسم و تصحیح کثرت گرایی اینا نیست، این هشدار است و تهدید. نگی شما راهتون رو بروید، ما راهمون رو بروید. این بعد از اینکه راه نمایی کردن که راه بیش از یکی نیست، به کجروان فرمود به این که شما که کجراه می روید حالا منتظر عذاب الهی باشید. و قول للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون و انتظروا انا منتظرون. در اثنای بحث های قبل اشاره شد به این که عقل گرچه حجت خداست و نور الهی است، اما بسیار از مسائل را نمی فهمد و ادراک عقل این است که چی چاره جز وحی و نبوت انبیاء علیهم السلام نیست. گاهی سوال یا اشکال مطرح می شود که عقل خیلی چیزها رو می فهمد، مخصوصا اگر اهل تهذیب و تزکیه باشد، بر اساس ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا خیلی چیزها رو می فهمد. اما این ذیل سوال و اشکال، این بعد از قبول وحی است. یعنی بعضی که عقل قبول کرده که خیلی از چیزها را نمی فهمد وقتی به وحی ایمان آورده است، به دستور وحی عمل کرده است، از برکات تعلیمات وحی کمک میگیرد. بله، اون وقت فهمون این تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، یعنی اگر چون دستورات الهی را انجام دادید، اون مواردی را که باید متعبد بودید بودید، اون چیزی را که عقلتون به اون نمیرسید ولی تعبدن ایمان آوردید مقبول هست، برکاتی هم نصیب شما میشود که یکی از اونها یجعل لكم فرقانا. اون تقوای فطری است که خدا به همگان داده است، وگرنه اون میشه دور، وگرنه میشه دور. اون تقوای فطری رو خدا سبحان به همه داده است که فرمود ما انسان را طاهر آفریدیم، این کل مولود یولد و علی الفطره همین است. خب بسیار خوب، همه را خدای سبحان سالم آفرید، ولو اونا از سلامت خودشون را انداخته باشه به سوی اختیارشون. پس عقل با اون سلامت فطری میتواند وحی را بپذیرد. وقتی وحی را پذیرفت، به دستور وحی عمل کرد، خیلی از برکات نصیبش میشه. این یکی. اما عقل خیلی از چیزها رو نمیفهمد، برای اینکه شما الان انواع و اقسام ماهی هایی که تو دریاست، انواع و اقسام دابه هایی که رو زمین است، انواع و اقسام پرنده هایی که رو فضاست، از علم، از عقل سوال بکنید که آیا جمیع خواص اینها رو میدانید که اینا هیچ ضرری، ضرر مادی، ضرر معنوی به انسان نمیرساند؟ در بسیاری از اینها میگوین لستو ادری. این وحی است که باید بگوید مثلا فرون ماهی که فلس دارد حلال است، فرون ماهی حرام، یا فرون صافاتن به یق بزنه و اینچنین تو هوا پرواز میکند حرام است، اونچنان پرواز میکند حلال است، جنبنده ها اینطور است، انعام اینطور است، گیاهان اینطورن. قدم به قدم انسان با مجهولات روبروست. در بخشی از مسائل حقوقی و سیاسی قرآن کریم فرمود به اینکه خدای سبحان فرمود شما در جریان ارث دخالت نکنید، لا تدرون ایهم اقرب لكم نفعا، شما نمیدونید کدام یکی از این طبقات، کدام یکی از این وراث به شما نزدیکترن، نافعترن. اگر دلتون بخواهد ارث را به دلخواه خود تقسیم بکنید، این مصلحت نیست. دست به این سهام نزنید. سهام همین است که خدای مشخص کرده است. عقل شما بشر نمیرسد که سهم را به کی بیشتر بدید، به کی کمتر بدید. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. در جریان محرمیت این طور است. یک، در جریان حرمت نکاح این طور است. دو، گاهی هم محرمن هم نکاح حرام است، گاهی محرم نیستن ولی نکاح حرام است، مثل جمع بین اختین و مانند آن. خیلی از این مسائل است که انسان نمیفهمد. الان که هفته حج است، شما می در مسائل حج اونقدر اسرار تعبدی هست که حتما باید هفت ریگ بزنید، جمره اقرا رو دهان بزنید، دیوز یازده هم این سه جمره رو باید بزنید، اول و دوم و سوم، هفت ریگ هم باید باشد، شرایطش هم همین است، ریگ مستعمل نماد باشد. هیچ کدام از اینها رو عقل نمی فهمد. بنابراین در مسائل اطعم و اشرب این طور است، تو مسائل میراث این طور است، تو مسائل نکاح این طور است، تو مسائل طلاق این طور است، تو مسائل عبادی این طور است. اینه که عقل می فهمد که بسیار از چیزها رو نمی فهمد. نه، تو مسائل فلسفی و کلامی خب البته عقل دستش باز است. اون خطوط کلی جهان بینی است برای اثبات مبدأ اسمای حسنا، اثبات معاد، درجات معاد، خطوط کلی را میفهمد. این مال اون. بنابراین خود عقل میگوید که ما هیچ راهی نداریم مگر اینکه از وحی کمک بگیریم. اما حالا این قسمت بعدی، وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون، مشابه این در همین سوره بارکه توبه قبلا گذشت، چه اینکه در سوره بارکه اعراف هم مشابه این بود گذشت که دیگه حالا اونها رو ما بازگو نکنیم. در جریان امتحان هم این اشکال و این سوال مطرح است که انسان و جامعه بشری برای امتحان خلق شده است یا نه. اگر در بعضی از آیات مثل همین آیات سوره مبارکه هود دارد که ما خلق کردیم لیبلوکم، این آزمون یک کار مقدماتی است، هرگز نمیتواند هدف باشد. آزمون برای آن است که لیمیز الله الخبیث من الطیب باشد تا سرانجام عده‌ای به اون طهارت برسند. لذا این و لذا لک خلقه هم باید به رحمت برگردد. گرچه در بعضی از آیات دارد که ما این کار را کردیم، خلق الموت و الحیات لیبلوکم، اما بلوا، ابتلا، امتحان هرگز هدف نهایی نیست. ابتلا خودش یه وسیله است تا اینها بدونن که روز امتحانی هم هست به خودشون رو برای رحمت آماده کنند. پس اگر اونها به عنوان لیبلوکم هست، یه اهداف میانی است. مثلا اون معلم کلاس یا مدیر مدرسه میگوید ما این درس ها میدیم برای اینکه شما رو امتحان بکنیم. خب برای امتحان که مدرسه افتتاح نمیشود، برای اینکه اینا عالم بشوند مدرسه افتتاح میشود. این امتحان یه وسیله است، یه هدف میانی است که اگر معلم یا مدیر گفت ما این دستورا رو میدیم برای امتحان، نه یعنی اصل مدرسه برای امتحان است، اصل مدرسه برای عالم شدن است و امتحان وسیله است. پس اون لیبلوکم میشه اهداف میجد، اهداف میانی، وسیله، و هدف نهایی همون نیل و رحمت الهی است که الا من رحم ربک ولذالک خلقهم، که این ولذالک به همون رحم و رحمت الهی برمی‌گردد. خب در تتمه اینها، این سوالات تو پرانتز هست که به اصل بحث آسیب نرساند، اینا را عنایت کنید. و قول للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون و انتظروا انا منتظرون. این وعده است برای پیامبر صلی الله علیه و سلم و امت اسلامی و وعید است برای کفار و تبهکاران و منافقان. نه، همون راه روشی دیگه دارید. رحمت رحیمیه است، برای اینکه رحمت رحمانیه تو جهنم هم حضور دارد. خب و انتظروا انا ما انتم منتظرون. بعد فرمود کل این کارها ولله غیب السماوات والارض، باطن سماوات و ارض مال اوست. شما یه ظاهری میبینید، این طرف آسمان رو می‌بینید ولی اون طرفش نمی‌بینید، این طرف زمین می‌بینید اون طرفش نمی‌بینید، بالاخره این طرفش که دنیاست می‌بینید، اون طرفش که آخرت است نمی‌بینید. می‌فرماید فاعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک متاع الحیات الدنیا. فرمود اینها فقط ظاهر دنیا را می‌فهمند، یعنی آخرت باطن این عالم است، از باطن این عالم بیخبره. باطن این عالم مثل ظاهر این عالم در اختیار خدای سبحان است. لذا غیب سماوات و ارض، باطن آسمان و زمین مال خداست، ملک و ملک اوست. هم تبارک الذی بیده الملک، هم سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، هم ملکش هم ملکوتش در اختیار خداست. پس از در مبدع فاعلی لله ملک السماوات و الارض، اوست که فعال مایشاست. از در مبدع غایی هم که بازگشت همه شما به اون سمت و سوی است و الیه یرجع الامر کلو، نه تنها امر معاد، امر مبدع هم همینطور است، امر دنیا هم همینطور است. بالاخره بازگشت هر کاری در هر جریانی به عهده به خدای طرف خدای سبحان است، او که ربوبیت مطلقه را به عهده دارد. این طور نیست که کارها را رها کرده باشد، معاذ الله به دیگری داده باشد یا دیگری گرفته باشد. که پس تمام کارها به یده است و ما را آزمود تا ما را به کمال برساند. کسی از قبضه قدرت الهی بیرون نخواهد بود و الیه یرجع الامر کله. چون این چنین است، خطاب به پیامبر علیه و آله آلاف و تعداد سناست، لکن امت اسلامی را یقینا دربر دارد. فرمود در مسائل عبادی تنها معبودتون خدا باشد، فعبده. در کارهای عادیتون باید وکیل بگیرید، برای اینکه شما ممکن است از گوشه از ظاهر سماوات و الارض باخبر باشید، اما از عمق آسمان و زمین که باخبر نیستید و با عمق آسمان و زمین هم در ارتباطید، و بی خبر. پس وکیل بگیرید. کی رو وکیل بگیرید؟ اونی که از غیب آسمان و زمین با خبر است. کاب کسی که کاری رو باید انجام بدهد و نمیداند یا برفرض بداند نمیتواند، خب باید وکیل بگیرد دیگر. وکیل ما خدای ماست. توکل کردن یعنی وکیل گرفتن. او را وکیلمون قرار بدیم. فاعبده و توکل علیه. اما این چیزی نیست که اگر ما گفتیم غیب خدای آسمان و زمین مال خداست و او معبود شماست و او وکیل شماست، معاذ الله در لحظه از چیزی یا از شخصی غفلت بکند. اینم نیست. یه وقت است بگیم نه میداند و میتواند، اما گاهی ممکن است معاذ الله غفلت بکند. حبود این چنین نیست. اگر علم عین ذات اوست، اگر شهود عین ذات اوست، چگونه میشود چیزی که عین شهود است و علم او فراموش بکند؟ و ما کان ربک نسیا. لذا فهمود و ما ربک بغافل عما تعملون. هر کاری که میکنید در حضور او هستید، او غفلتی ندارد، سهو نسیان ندارد. و ما کان ربک نسیا، این با کان منفی اصلا جزء صفات سلبیه خدای سبحان قرار گرفته است. بنابراین احتمال این که در بعضی از موارد غفلتی را پیدا کند این چی نیست. پس میشه توحید عبادی از یک سو و توحید توکل هم از سوی دیگر. مطلب نه دیگه، اختیار بشر تا آخر محفوظ است، ولی در مرحله عذاب اون دیگه فعل او نیست، اون مورد فعل است نه مصدر فعل. تا اونجا که به محاکمه دعوت بکنن، به محکمه برن، بشر مختار است. لذا فرمود به این که اعملوا علی مکانتکم، تا آخرین لحظه توبه ممکن است. اما وقتی به محکمه دعوت کردن، دارن محاکمه میکنن و دارن عذاب میکنن، از اون بعد دیگه مورد فعل است نه مصدر فعل. او دیگه فاعل نیست، مورد فعل است. چاره جز این نیست که عذاب را تحمل بکند دیگه. با اختیار که کسی عذاب نمیشود که، چون کار او نیست، او مورد فعل است نه مصدر فعل. در این بخش هم فرمود به این که از ربوبیت باید بالاتر بیایید، به الله بودن عنایت کنید. تا کنون سخن از رب بود. فبود و لو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده. این لجعله یعنی لجعله تکفینن، وگرنه تشریعن که این کار رو کرده است. و این در سوره مبارکه مؤمنون آیه 52 به این صورت فرمود، آیه 51 و 52: یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاتقون. این وحدت تشریعی است که سلسله انبیا را یک جا حساب میکند، سلسله امم را یک جا حساب میکند. همونطوری که انبیا بعضهم مصدق لبعض و بعضهم مبشر لبعض، سابق مبشر لاحق است، لاحق مصدق سابق است و یک حقیقتا به این صورت ها ظهور میکنند. امم اونا هم همینطورند، پیروان انبیا هم همینطورن، یک امت بیش نیستن. برای اینکه اگر ان الدین عند الله الاسلام، حالا صحبت از شریعت نیست که لکل جعلنا منکم شرعتا لمنهاجا، اونا یه اختلاف مقطعی دارن بله، اما در مسئله دین که ان الدین عند الله الاسلام، اگر همه انبیا یه حرف آوردن، همه امم هم یه حرف رو میپذیرن. لذا اونها برادران همان یک سخن دارن، امم هم متحدن و ان هذه امتکم امتا واحده، نه یعنی مسلمان ها امت واحدن، مسلمان ها و مسیحی ها و یهودی ها و اتباع پیروان انبیای قبلی علیه السلام یه امتن، برای اینکه ان الدین عند الله الاسلام. خب چطور میشه دین یکی باشه، انبیا یک دیگر قبول داشته باشه، مصدقا لما بنیده بشه، ولی امم یک دیگر قبول نداشته باشه؟ این که نیست. این مورد وحدت تشریعی امم است از صدر تا ساقه. اما این که فرمود ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، ناظر به اون جعل تکوینی است که ما نظریم هیچ کسی کافر بشه، که لو شاء لامن من فی ارض جمیعا که بحثش گذشت، برای اینکه معلوم بشود کار بالاتر از ربوبیت خدا، از بالاتر از ربوبیت خدا نشأت میگیرد. با اینکه بحث در ربوبیت بود، چون که آیه 118 بود و روشاء ربک، آیه 119 این است الا من رحم ربک، دفعتا میبینید تو این فضا که سخن از ربوبیت است، دفعتا سخن از الله که اسم اعظم است مطرح است. نفعبود لرب غیب السماوات والارض، فمود ولله غیب السماوات والارض، که همه ربوبیت های مقطعی زیر پوشش این اسم اعظم ظهور دارد. ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله. اونگاه دوباره از باب رد العجز الی صدر به همون مسئله ربوبیت برگشت، فمود و ما ربک بغافل اما تعملون. سوره مبارکه هود جنبندی های مفصلی هم دارد که تو تفسیر المنار اینها آمده. معمولا در موقع تدوین اون جنبندی های مبسوط ممکنه ارائه بشه، و چون این بحثا قبلا شد، اگر خدای سبحان توفیق داد روز شنبه انشاءالله از اول سوره مبارکه یوسف شروع بکنیم. الحمدلله رب العالمین.